ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداونده بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به تکثر حجره معلومات به دست آوردیم که تکثر حجره به عملیه گفته می شد که در آن یک حجره به دو یا چند حجره جدید تقسیم می شود که در این عملیه برای رشد و تکثر و همچنان تنمیم نسل‌ها و تولید مثل موجودات زنده خیلی ضروری هستند که بدون نوع بودن آن نوع تکثر حجره بدون نوع بود که تکثر غیر جنسی و تکثر جنسی. تکثر غیر جنسی در این نوع حجره بدون دخالت حجره جنسی یا ترکیب مواد ژنتیکی تقسیم می شدند و در تکثر جنسی این نوع تکثر شامل تولید حجره های جنسی از طریق میوسیس و ترکیب آنها برای تشکیل یک موجود جدید می باشد که مثال خوبش تخمک و اسپرم در حیوانات و نباتات می باشد. بعد از او تقسیم مستقیم را خواندیم که تقسیم یا انقسام مستقیم یا متیسوس نوعی از تقسیم حجروی است که بدون مراحل مشخص و پیچیده مانند میوتیس و یا میسوس انجام می شد که این روش هسته به صورت مستقیم و بدون تشکیل کروموزوم‌های مشخص یا دوک مستقیم به دو بخش تقسیم می شدند که ویژگی‌های تقسیم مستقیم این بود که بدون مراحل مشخص مانند پروفاز و متافاز و غیره می باشد، از سرعت بالا برخوردار است و این عملیه سریع‌تر از عملیه‌های میتوسیس و میوسیس انجام می شود و همچنان تولید حجره های مشابه که حجره های تولید شده از نظر ژنتیکی تقریبا مشابه هستند به وجود می آمد. که این قسام مستقیم انواع خاص خود را داشت که یک نوش تقسیم چندگانه بود که قسمی از نامش معلوم دارد. این تقسیم هسته حجره چندین بار تقسیم می شد و سپس سایتوپلازم به چندین بخش تقسیم می شد و حجره های جدید تشکیل می شدن. نوع دیگرش تقسیم جوانه‌زنی بود که در این روش یک جوانه کوچک از حجره مادر تشکیل شده و سپس به حجره جدید تبدیل می شد و نوع دیگرش تقسیم دوتایی بود که در این نوع حجره به دو قسمت مساوی تقسیم می شد. خب این بود قسم مستقیم. در درس قبلی ما مراحل میوتوسیس یک مراحل پروفاز هم خواندیم که در نخست باید ما عملی میتوسیس تشریح کنم که میتوسیس نوع تکثیر غیر جنسی که باعث تولید دو حجره دختری یا تعداد با تعداد کروموزوم های یکسان می شود که در این عملیه باعث رشد بدن، ترمیم نسج و تولید حجره های جدید در نسج های بدنی می باشد که یک مرحله هم خواندیم که انترفاز بود که مرحله آمادگی حجره می باشد که در این مرحله حجره آماده ای می باشد که تکثر کند یا هم برای مو تکثر حجروی یا انقسام مستقیم یا حجره آماده باشد. خب مرحله پروفاز را خواندیم که مرحله پروفاز به مرحله پیشفاز هم مشهور بود که کروموزوم‌ها در این عملیه به شکل رشته‌های مارپیچ متراکم شده و ساختار قابل مشاهده پیدا می‌کنند که در این کروموزوم‌ها به کروماتیدها تشکیل می‌شد. کمی کروماتیدهای خواهری با وسیله سنترومر به هم متصل هستند که در این غشای هسته و هسته‌چه ناپدید می‌شوند. خب این بود یک مرور کوتاه به درس گذاشتم. میایم درس جدید می خونیم که در این درس مراحل میتوسیس و اهمیت آن، انقسام تنقیسی یا میوسیس و اهمیت آن را به خوانش می گیریم که صفحات مربوط به درس صفحه 3 الا صفحه 34 می باشد. خب میایم با یک انرژی مثبت درس را شروع می کنیم. متافاز باز بین رفتن جدار هستوی کروموزوم ها آزاد شده در منطقه استوایی حجره قرار می گیرند. هر کروموزوم در نقاط معین با رشته های دگمانند وصل می گردد. خب مرحله میتافاز مرحله دومش می باشد که در این مرحله کروموزوم ها با کمک دوک های تقسیم در خط استوایی حجره قرار می گیرد و دقیق کروموزوم ها در این مرحله برای تقسیم یک نواخت کروموزوم ها اهمیت زیادی هم برخوردار است. که در این مرحله فقط کروموزوم ها در بخش استوایی حجره قرار می گیرند. مرحله بعدی مرحله انافاز. کروموزوم هایی که با رشته های دوک مانند وصلند به دو طرف قطب حجره حرکت و از هم جدا می شوند. خوب در این مرحله انافاز که از سنترومر های شکسته می شوند و کروماتید های خواهری به سمت قطب های مخالف حجره کشیده می شود. این مرحله با کوتاه شدن رشته های دوکی همراه است که باعث جداسازی کروموزوم ها می شود. مرحله بعدیش مرحله تلفاز. تلفاز مرحله آخر تقسیمات غیر مستقیم حجره است. در این مرحله کروموزوم ها با قطب های حجره رسیده و اطرافشان را غشای هستوی احاطه می نماید. سایتوپلازم حجره نیز به دو حصه تقسیم می شود و در نتیجه از یک حجره مادری دو حجره دختری به وجود می آید. خب سلاید بعدی را هم می خوانیم. در حجرات حیوانی بعد از مرحله تلوفاز در وسط حجره یک فرو رفتگی به وجود می آید و حجره به دو حصه تقسیم می گردد. در حجرات نباتی فرو رفتگی به وجود نیامده، بلکه عوض آن در وسط حجره یک دیوار حجروی به وجود می آید. خب مرحله تلوفاز را می خوانیم که در مرحله تلوفاز کروماتید ها به کروموزوم های جدید تبدیل می شوند و در قطب ها به حالت غیر متراکم برمی گردند. غشای هسته دوباره در اطراف کروموزوم ها شکل می گیرد و هسته چه ها باز می گردند که کاملا قسمی که حجره مادریشان بود، حجره دختری هم به مونواز صورت می گیرد. در حجرات حیوانی گفتیم که بعد از زمین مرحله تلوفاز در وسط حجره یک فرو رفتگی یا هم یک چقوری به وجود می آید و بعد از او به سایتوپلازم تقسیم می شود و حجره به دو حصه تقسیم می شود که سایتوپلازم هم به نام مرحله سایتوکینسیس تقسیم می شود که سایتوپلازم حجره به دو بخش تقسیم می شود و دو حجره دختر کاملا جدا از هم تشکیل می شوند و در حجره های نباتی اصلا همی فرو رفتگی به وجود نمی آید، فقط دیوار حجروی به وجود می آید. خب این بود تلوفاز. اهمیت میتوسیس در چیست؟ عملی میتوسیس نشو و نمو نقش اساسی دارد. روزانه میلیون ها حجره جسم ما را از بین می رود. در عوض آن حجرات جدید توسط این عملیه دوباره تولید می شود. به طور مثال حجرات خون روزمره از بین می روند و حجرات جدید خون دوباره به وجود می آیند. نموی موجودات زنده توسط تقسیم حجره میتوسیس صورت می گیرد. اگر پوست خود را در نظر بگیریم، حجرات بالایی میمیرند و جای حجرات از بین رفته را حجرات جدیدی که توسط عملیه میتوسیس از داخل تولید میشود دوباره اشغال میکنند. خب عملیه میتوسیس چه اهمیتی برخوردار است؟ عملیه میتوسیس باعث از این میشه که موجودات زنده نشونمو کنه که در روزانه میلیون ها حجره های ما، حجره های جسم ما، حجره های جسم نباتات از بین میره و در عوض آن حجرات جدید به وجود می آید که در نتیجه همین عملیه میتوسیس به وجود می آید. که مثال های خوبش قبلا هم من گفتم که التیام پیدا کردن زخم ها می باشد، تولید مثل می باشد. مثلا در سلاید هم یک مثال خیلی خوبی بود که حجرات خون روزمره از بین می رود و جایش حجرات جدید خون دوباره به وجود می آید که تمام از این توسط عملی میتوسیس انجام می شود. خوب این بود اهمیت تقسیم میتوسیس. حال می آییم انقسام تنقیسی یا هم میوسیس را به خانش می گیریم. لفظ میوسیس به معنای تنقیس یا کاهش است. میوسیس یک عملی کاهش کروموزوم است. این انقسام حجروی در حجرات جنسی صورت می گیرد. در این عملیه از یک حجره مادری چهار حجره دختری به وجود می آید. حجرات جدید دارای نصف تعداد کروموزوم های حجرات مادری می باشند. در نتیجه یک جا شدن حجرات جنسی مذکر و مونث، تعداد کروموزوم ها دوباره تکمیل می گردد. عملی میوسیس در دو مرحله تکمیل می شود، میوسیس اولی و میوسیس دومی که یکی بعد دیگری انجام می شود. خب قسمی که گفتیم لفظ میوسیس به معنای تنقیس یا کاهش است که میوسیس یک عملی کاهش کروموزوم هاست. در عملی میتوسیس ما گفتیم که از یک حجره مادری دو حجره دختری به وجود می آید و تعداد کروموزوم هایش هم با حجره های دختری با حجره مادری مساوی می باشند. ولی در انقسام تنقیسی این گونه نیست. از یک حجره مادری چهار حجره دختری به وجود می آید و حجرات که به وجود می آید تعداد کروموزوم هاش نصف حجرات مادری می باشد که بعد از او وقتی که حجرات جنسی یعنی حجرات جنسی مذکر و مونث با هم یک جای شدن دوباره می تعداد کروموزوم ها یک جای می شود تکمیل می گردد. که عملی میوسیس ما گفتیم به دو مرحله تکمیل می شود، میوسیس اولی و میوسیس دومی. میوسیس اولی در مراحل دقیق تر میوسیس اولی این می باشد پیش فاز اول یا هم پروفاز اول که در این کروموزوم ها هومولوگ جفت شده و تشکیل تتراپلوید می دهد که تعویض قطعات یا کروسینگ اوور رخ می دهد که باعث مبادله قطعات ژنتیکی بین کروماتیدهای غیر خواهری می شود و منجر به تنوع ژنتیکی می گردد. متافیز دو، در این جفت های هومولوگ در مرکز حجره قرار می گیرند و ترتیب تصادفی جفت ها باعث افزایش تنوع ژنتیکی می شود. انافیز اول، کروموزوم های هومولوگ از هم جدا شده و به قطب های مخالف حجره کشیده می شوند و کروماتید های خواهری هنوز متصل می باشند. تلفاز اول و سیتوکینیز، دو حجره دختر با نصف تعداد کروموزوم های حجره مادر تشکیل می شوند که این حجره ها هاپلوید می باشد. می آیم به مرحله دومش. مرحله دوم یا میوسیس دوم پیشفاز یا پروفاز دو. کروموزوم ها با دوباره متراکم میشن و دوکای تقسیم تشکیل میشود. متافیز دو. کروموزوم ها در مرکز حجره قرار میگیرد. در انافیز دوم کروماتید های خواهری جدا شده و به سمت قطب های مخالف کشیده میشوند و در مرحله آخر یا هم تلوفاز دوم و سیتوکنیز دوم که شاگردان عزیز در این چهار حجره دختر هاپلوید با کروموزوم های غیر مشابه تشکیل میشن که کروموزوم هایشان نصف از حجره مادری میباشد. خو اهمیت میوسیز در چیست؟ تولید حجره های جنسی است. میوسیز باعث تولید تخمک و اسپرم با تعداد نصف کروموزوم های والد می شود که من قبلا گفتم که وقتی که حجرات جنسی مذکر و مونث با هم یک جای شود تعداد از این کروموزوم ها دوباره تکمیل می شود. تنوع ژنتیکی. ترکیب تصادف که کروموزوم ها و تعویض قطعات ژنتیکی تنوع زیادی را در نسل های جدید ایجاد می کند که این یکی از اهمیت های میوسیز می باشد. حفظ تعداد کروموزوم ها. میوسیز به حفظ تعداد ثابت کروموزوم ها در طول نسل ها کمک می کند و از افزایش یا کاهش تعداد کروموزوم ها جلوگیری می کند. که این شد انقسام تنقسی یا هم میوسیز. میاییم اهمیت عملی میوسیز می خوانیم که قبلا هم ما به شما یادآوری کردم ولی باز هم دوباره می خوانیم. عملی میوسیز که در حجرات جنسی صورت می گیرد از اهمیت زیادی برخوردار است. در این عملیات تعداد کروموزوم ها نصف می شود که بعد از القاء یعنی ترکیب حجرات جنسی مذکر و مونث دوباره به همان تعداد اول می رسد. به این صورت تعداد کروموزوم ها در هر نوع مساوی می ماند و خصوصیات هر نوع حفظ می شود. به طور مثال تعداد کروموزوم های انسان 46 عدد یا 23 جوره می باشد که این تعداد برای همیشه مساوی می ماند. اگر این طور نمی بود تعداد کروموزوم ها در هر نسل دو برابر می شد که بالاخره در نسل های آینده تعداد کروموزوم ها بلای تنهی می رسید که این کار ناممکن است. عملی میوسیس یک عملی بسیار مهم برای تولید نسل و بقای نوع موجود زنده در حیوانات و نباتات عالی هست. مثل که قبلا هم گفتم عملی میوسیس که در حجرات جنسی صورت میگیرد در اینجا به موضوع خیلی خوب اشاره کردن که اگر تعداد کروموزوم ها در هر حجره یا در هر تقسیم حجروی با دو برابر میشد بالاخره در نسل های آینده تعداد کروموزوم ها به لای تنهی میرسید. هر انسان دارای 46 عدد یا هم 23 جوره کروموزوم میباشد که یه قسمی که ما گفتیم که در انقسام میوسیس وقتی که امی کروموزوم ها نصف حجره مادری می باشد ولی اگر حجرات جنسی مذکر و مونث با هم یک جای شد این تعداد تکمیل می گردد. خب مقایسه میوتوسیس و میوسیس چی است؟ اول ژنتیک درمانی و تشخیص حجروی های بنیادی. مطالعه میوتوسیس و میوسیس به پیشرفت و در درمان بیماری های ژنتیکی و همچنان تولید حجره های بنیادی کمک می کند. اگر قسمی که من قبل یادآوری کردم که اگر وقتی که حجرات جنسی مذکر و مونث یک جای شود تعداد کروموزوم ها با هم یک نوع میشن که اگر این نوع تعداد کروموزوم ها 46 عدد یا هم 33 جوره نشه باعث اختلال های ژنتیکی میشه. دوم تشخیص های ژنتیکی که مشکلات میوسیز میتواند منجر به بیماری های مثل داو سندروم و همچنان ترنر سندروم و دیگر مریضی های ژنتیکی شود. در اصطلاح نژاد نباتات و همچنان حیوانات مطالعه میوسیز برای افزایش تنوع ژنتیکی بسیار اهمیت دارد که این شد اهمیت عملی میوسیز و میوتوسیز. خب شاگردان عزیز به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مورد مفیدتان تمام شده باشد. وقتتان خوش. خدا نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من زهرا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به نباتات وای بدون تخم صحبت های داشتیم. گفتیم نباتات وای بدون تخم نباتات هستند که انساج انتقالی دارن اما دانه ی تخم تولید نمی کنن که بسیاری از انواع نباتات حال در روی زمین وجود نداره ولی در زمانهای قدیم از درختان بزرگ به حیث جنگل ها استفاده می شد که
درختانشان به طول 30 متر بود، ولی امروز ما از زغال سنگ استفاده میکنیم. کمی زغال سنگ از بقایای امین نباتات با وجود میآید. بعد راجع به سرخس ها هم صحبت کردیم که سرخس ها عبارت از نباتات وایی میباشند که بدون تخم میباشه و در مناطق مرطوب و نمناک میرویند. راجع به تکثر سرخس ها هم صحبت کردیم که تکثر سرخس ها بدون وابود زوجی و غیر زوجی که در تکثر زوجی گامت های مذکر و مونث با هم یک جا شده القا میکرد و زایگوت را به وجود می آورد، و در تکثر غیر زوجی روی برگ های سرخس ها پندکا تشکیل میشد که وقتی که پندکا روی زمین میافتاد از او سرخس های دیگر به وجود می آمد. و راجع به نباتات تخمدار هم صحبت کردیم که نباتات تخمدار نباتات هستند که دارای نباتات انساج وایی میباشند و همچنان تخم می داشته باشند، که نباتات بدون بودن نباتات ظاهر البذر و نباتات مخفی البذر، که نباتات ظاهر البذر نباتاتی بودند که از دو کلمه یونانی تشکیل شده بودند که جمنو به معنای برهنه یشکار و اسپرم به معنای دانه میباشه، که این نباتات که در گروپ شامل بودند دانه هاشان برهنه بود و تخم هاشان بالای فلس مخروط ها قرار داشت، و این نباتات که بود برگ هاشان همیشه سبز بود و برگ هاشان سوزانی بود، و علت سبز بودن این برگ ها این بود که این نباتات برگ های خود را به یک بارگی از دست نمیدادند، بلکه چندین سال طول می کشید تا برگ های خود را از دست میدادند، که مهمترین و بزرگترین گروپ این نباتات مخروطیان می باشد، که مخروطیان تقریبا در تمام نقاط زمین یافت می شد. بعد راجع به کاج هم صحبت کردیم که عضو همین نباتات ظاهر البذر بود، و همچنان راجع به تکثر جنسی کاج صحبت کردیم. راجع به نباتات مخفی البذر هم پرداختیم، گفتیم که نباتات مخفی البذر یا انجیوسپرم از دو کلمه یونانی ترکیب شده که انجیو به معنای مخفی و اسپرم به معنای تخم یاد نمی باشه، که این نباتات دانه هایشان برهنه نمی باشه، بلکه دانه هایشان توسط یک نوساختار یعنی توسط میوه هاتو پوشیده می شده بود، که نباتات مخفی البذر به دو گروه بودن، نباتات یک مشیمی و نباتات دو مشیمی. و در آخر ما راجع به نباتات تخمدار اهمیتشان پرداختیم که اهمیت این نباتات در چی میباشه. گفتیم این نباتات از اهمیت خاص برخوردار است، چون بیشتری نباتات روی زمین هم همین نباتات تخمدار میباشه، و همچنان در تامین غذا و همچنان در سوخت مواد و همچنان در ساختن تعمیرها هم و در ساختن چوب و ابریشم مصنوعی و منسوجات هم از این نباتات تخمدار استفاده میشد. خب این بود درس گذشته ما، یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته کردیم. میای فصل جدید فصل چهارم شروع میکنیم، و موضوع درس امروزی ما طبقه بندی حیوانات میباشه، و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 41 الی 50 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب طبقه بندی حیوانات، بیاییم در قدم اول با مشخصات حیوانات آشنا میشیم که مشخصات حیوانات چی میباشن؟ حیوانات موجودات چند حجروی هستند که ساختار موجودات خیلی مغلق و پیچیده میباشه، که حجرات این موجودات بدون کلروفیل و دیوار حجروی میباشه، که برعکس نباتات میباشه که نباتات کلروفیل و کلوروپلاست و دیوار حجروی داشتن، ولی حیوانات برعکس نباتات کلروفیل کلوروپلاست و دیوار حجروی نداره. بدن این نوع موجودات از اتحاد میلیون ها حجرات و انساج ها ساخته شده، که این نوع موجودات میتونه به طور آزادانه از یک جای به جای دیگر حرکت کنه و در مقابل تغییرات محیطی عکس العمل نشان بده، که حیوانات به نوع فایلم تقسیم شده، که فایلم اسفنج ها، فایلم کیستنان، فایلم کرم های پهن، فامیل کرم های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم کرم های درمتنان، فایلم مفصلیا و فایلم خرپوسان و همچنان فایلم کردتا می باشه، که از جمله نو فایلم ها 8 فایلم اولیش که از حیوانات غیر فقاریه هستن، و فایلم کردتا حیوانات فقاریه و غیر فقاریه در آن شامل می باشه. خب شاگردان عزیز، حال میایم با هر یک فایلم به طور مختصر آشنا میشیم. در قدم اول فایلم اسفنج ها. خب با فایلم های حیوانات که کمی آشنا شدیم، حال میایم با هر نوع از فایلم ها به طور مختصر مثل که قبلا گفتم آشنا میشیم، که در قدم از او اول فایلم اسفنج ها میباشه، که ساده ترین حیوانات میباشن و از تعداد زیاد حجرات که تقریبا شبیه هم هستن ساخته شده، که این نوع حیوانات در آب های ساکن زندگی میکنه و یک نوع سوراخ که به نام پور هست از او سوراخ غذا و اکسیژن را دریافت میکنه، و بعد از اینکه مواد را جذب کرد، مواد فاضله را دوباره از سوراخ بزرگ که به نام اسکولم است به بیرون دفع میکنه، و وقتی که این حیوانات در حالت جنینی میباشد توسط مژه ها حرکت میکنه، ولی در حالت بروغ روی صخره ها در بسترها ساکن می باشه و بیشتر از این موجودات به صورت دسته جمعی و بیشتر دیگری موجودات به صورت انفرادی زندگی میکنه و جسماتشان از چند میلیمتر الی چند متر میرسه و به صورت جنسی و غیر جنسی یا ترمیم دوباره میکنه که یک نوع تکثر زوجی می باشه و تولید مثل میکنه. اسفنج ها در آب های شیرین و به رنگ های مختلف دیده میشه و وقتی که این رنگ بودنشان فقط در آب می باشه، وقتی که از بین آب بیرون شوند رنگ های خود از دست می تا که عبارت هستند از خرچنگ ها، کرم ها و ماهی ها که از این نوع حیوانات از فایلم اسفنج ها می باشند. بعد از اون میایم راجع به فایلم کیستانان صحبت می کنیم که این نوع حیوانات بدن هایشان کیسه مانند می باشه و یک سوراخ به خاطر ورود و خروج مواد در خالیگاه های هضمی دارند که این موجودات در آب زندگی میکنه و برخی از این موجودات حجراتشان حجرات گزنده داره که قسمت دم یا شلاق آن در بدن تم داخل میشه و ماده زهرآگین خود را ترشح میکنه که بدن تم را به حس میسازه که مثال خوبی فایلم کیستانان شقایق های بحری و جلی فیش می باشه. بعد فایلم کیستانان میایم راجع به فایلم کرم های پهن صحبت میکنیم که این نوع حیوانات بدن پهن شده داره که ممکن نازک و برگ مانند یا هم مانند فیته باشه و دارای قطعات زیاد باشه. بعضی از کرم‌ها شکارچی می باشه و از حشرات کوچک تغذیه میکنه و بعضی از کرم‌ها پرازیت می باشه و غذای خود را از بدن حیوانات دیگر به دست میاره که سبب تولید امراض میشه، مانند کرم جگر گوسفند. خب حال میاییم با شیستوز ما آشنا میشیم که این نوع کرم در مناطق گرمسیر عامل یک نوع بیماری میباشه که لارواهای این کرم پوست انسان را سوراخ میکنه و از طریق خون به دیوارهای روده میچسبه و راه عبور و مرور خون را میبنده و باعثی میشه که دیوارها روده خونریزی کنه و جگر انسان صدمه پیدا کنه. وقتی که این کرم ها داخل خون انسان میشه، در خون باعث تخمگذاری میشه که در داخل خون تخمگذاری میکنه و این تخم ها از طریق ادرار یا هم از طریق مواد غایطه از بدن انسان خارج میشه و وقتی که داخل آب میشه در آب تخماشان باز تبدیل به لاروا میشه و لاروا خود را به بدن یک نوع حلزون میرسانه و دوره زندگی خود را در بدن حلزون تکمیل میکنه و دوباره توسط آب وارد بدن انسان میشه. بعد از چیز توز ما میایم راجع به کرم جگر گوسفند صحبت میکنیم که تخمای این کرم با وسیله مواد غایطه از جسم حیوان که مصاب به بیماری باشه به محیط خارج میشه و تخماشان به لاروا تبدیل میشه و بعد به حلزون که میزبان وسطی است خود را میرسانه. بعد از یک سلسله مراحل لاروا از حلزون خارج میشه و حیوان وقتی که علف میخوره یا آب میخوره به همین مرض جگر مصاب میشه. بعد از کرم جگر گوسفند کرم کدودانه گاو میباشه که بدن این نوع کرم ها شکل فیته ای داره که از قطعه ها ساخته شده که این نوع کرم ها دوره بلوغ خود را در کانال هاضمه انسان سپری میکنه و دوره نوزادی را در عضلات گاو ها میگذارانه که کرم کدودانه کرم بالغ ممکن 10 متر طول داشته باشه که سر این نوع کرم ها دارای 4 عدد چوشک و چنگ چنگک می باشه که با کمک امی چوشک و چنگک خود را به دیوارهای روده می چسبانم. ما قبلا گفتیم که بدن این نوع کرم که است از قطعه ها ساخته شده که در هر قطعه بدن این نوع کرم تعداد زیاد تخم تولید می شه که قطعات انتهایی کرم به تدریج با آهسته آهسته از قطعات دیگر جدا می شه و امرای مواد غایطه شخص خارج می شه و توسط تلف های که آلوده به زمین به امین باشه داخل بدن گاوها می شه که این تخم ها امای گاوها را باز می کنه و نوزادان از دیوار روده ها وارد جریان خون می شه و در عضلات گاو ها به شکل سیس می باشه که اگر گاهی ما گوشت گاو را نیمه پخته بخوریم ممکن این نوع پرازیت داخل بدن ما شوه و خود را به دیوار روده ها بچسبانه و علائم این مریضی شکم دردی، سرچرخی و استفراغ و عصبی بودن می باشه. خب بعد از او راجع به فایلم کرم های مدور صحبت های می داشته باشیم که بدن این نوع کرم ها باریک و سوانهی می باشه و بدن این نوع کرم قطعات نمی داشته باشه. بدن این کرم توسط یک لایه نسبتا سخت که از پروتین است پوشیده شده که بعضی از این نوع کرم ها باعث امراض در انسان ها، حیوانات و نباتات می شه که در نباتات این نوع کرم ها باعث از بین بردن محصولات زراعتی می شه و از شیرین نباتات تغذیه می کنه و بعضی از این کرم ها از باکتری ها و فنجی ها تغذیه می کنه و ممکن است که کرم های حلقوی و کرم های مدور پیامین کرم های مدور کرم های حلقوی را شکار کنه که مثال های خوب از این نوع کرم ها کرم های اسکاریس و کرم های کخ یا هم کرم های اوکسیاروس می باشه. خب میایم با کرم اسکاریس آشنا میشیم که کرم اسکاریس چی است. بدن این نوع کرم ها باریک و رنگشان زرد مایل به سفید می باشد که کرم مذکر کوتاه‌تر است کرم مونث می باشد. یعنی کرم مونث دراستر است کرم مذکر می باشد که کرم مونث هر روز تا 200 هزار تا تخم می‌گذارد. این تخم ها با مواد غایطی انسان از بدن خارج می شود که نور آفتاب و حرارت بلند باعث مرگ این کرم ها می شود. این کرم ها با وسیله آب ناپاک سبزی ناشسته وارد سیستم هاضمه انسان می شود که در امای کوچک لاروای خود وارد جریان خون میکنه و به همین طریق وارد قلب و وارد ششها میشه و وقتی که نوزادان یا لاروا از مجرای تنفسی به حنجره و دهن را پیدا میکنه و وقتی که انسان صرفا میکنه نوزادان از دهن انسان خارج میشه که تعداد دیگر نوزادان از طریق حنجره وارد میده و مری میشه که از غذاهایی که داخل روده است تغذیه میکنه و اگر تعداد این نوزادان زیاد باشه روده راه روده مسدود میشه و دیوار روده را سوراخ میکنه و باعث عفونت شدید میشه. بعد از کرمسکاریز کرم کخ یا هم کرم اکسیاروس می باشه که این کرم ها کرم هایی است که وقتی که بالغ باشه در انتهای روده بزرگ زندگی میکنه که کرم های مونث تخم گذاری خود را به مقعد میرسانه و حرکت این تخم ها باعث تخریش مقعد میشه که در اثر خارش مقعد با دست ها همین کرم ها توسط دستای آلوده به دهن و از دهن وارد میده و مقعد میشه که دوران بلوغ خود را هم در آنجا سپری میکنه که علائم این مریضی کمشتهای کمخونی و همچنان خارش مقعد میباشه. خب بعد از او فایلم کرم های حلقوی است که این کرم ها متصل به هم تشکیل شده که زیادتر از این حیوانات در بحرها زندگی میکنه که کرم زمینی جوگ ها از انواع کرم می باشه که کرم زیر زمین در خاک های نمناک می باشه و جوگ ها در آب های شیرین زندگی میکنه که کرم های زمینی با انقباض عضلات بدن حرکت میکنه و از طریق پوست خود تنفس میکنه که کرم ها برگ های پوسیده شده و ذرات خاک را میخوره و دوباره ذرات خاک را از راه دهن خود خارج میکنه که به کشت و زراعت مفید می باشه. ولی جوک ها باز از مایات انساج و خون حیوانات دیگر تغذیه میکنه که در سر خود یک عضو تیغ‌مانند داره که با آن پوست بدن حیوان را سوراخ میکنه و خون حیوان را میکنه و که در هر وقت که در زمانه های قدیم از می نوع کرم ها در بخش جراحی استفاده میشد که این نوع کرم ها را به طریق صحی پرورش میدادن و در جراحی استفاده میشد که این نوع کرم ها غذای حیوانات دریایی هستند و در زنجیره غذایی نقش خیلی مهم دارن. بعد از این فایلم نرم تنان می باشه که در فایلم نرم تنان حلزون اکتوپوس و صدف می باشه که سه بخش مشخص در بدنشان دیده میشه که سر، پا و بطن می باشه که قسمت بطنش که اعضای بدن در او قرار داره توسط یک پرده نازک پوشیده شده که این نوع حیوانات به خاطر حرکت از پاهای عضلاتی استفاده میکنه و توسط یک نوع قشر حاکی احاطه شده که تنفس این نوع حیوانات توسط پوستشان صورت میگیره و برخی از حلزون ها برگ سبزی ها را میخوره و آفات مزاری به حساب میروند و برخی هم سبب مریضی های مانند کرم جگر گوسفند میشه و هر وقت یک جسم خارجی یا همریک داخل صدف قرار بگیره یک لایه درخشان آهکی در او ساخته میشه که مرور به زمان او به مروارید تبدیل میشه و یک مروارید و این مروارید یا هم امو یک ساختمان درخشان را به وجود میارم. خب شاگردان عزیز، درس امروزی ما همین قدر بود. امروز ما راجع به طبقه بندی حیوانات آشنا شدیم و گفتیم که به نو فایلم تقسیم شده که برخی از این فایلم ها را خواندیم و برخی دیگرش هم به جلسات بعدی میسپاریم. خب در درس امروزی ما فایلم اسفنج ها را خواندیم، فایلم کیسه تنان خواندیم، فایلم کرم های پهنه خواندیم، با انواع فایلم کرم های پهنه آشنا شدیم، همچنان راجع به فایلم کرم های مدور هم صحبت های داشتیم که در فایلم کرم های مدور کرم اسکاریس و کرم کخ بود. راجع به فایلم کرم های حلقوی هم صحبت های داشتیم، فایلم نرم تنان هم دربارش صحبت کردیم که حلزون، اکتوپوس و صدف از انواع امی فایلم بودن. خب شاگردان عزیز، جلسه امروزی ما همینجا به پایان میرسه. تا جلسه های بعدی خداوند یار و نگهدارتان. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سیستم اطراحیه صحبت های داشتیم. ما گفتیم که حجرات بدن موجودات زنده فعالیت های انجام میده که در اثر از یک قسم مواد مضر به کار به وجود میاد که توسط این سیستم اطراحیه از بدن دفع میشه. با بعد راجع به زایات حجرات بدن صحبت کردیم که زایات حجرات بدن امی غذای هضم و جذب شده بود و همچنان یک مقدار انرژی ما و مواد اضافی مثلا کاربن دی اکساید، یوریا، املاح اضافی، یوریک اسید و همچنان آب اضافی بدن تمام شد زایات حجرات بدن عبارت بودن. بعد از راجع به زای سیستم اطراحیه صحبت های کردیم که سیستم اطراحیه متشکل از گرده ها، حالبین، مثلا همچنان مجرای دران می باشه. راجع به گرده ها صحبت کردیم که گرده ها اعضایی هستن که جور یک جور وجود دارن، شکل لوبیا مانند دارن و رنگ نسواری دارن. بعد راجع به ساختمان گرده ها صحبت کردیم که به سه قسمت عمده است که قسمت خارجی، قسمت وسطی و قسمت داخلی. بعد راجع به حالبین صحبت کردیم که مجرای هم کانال ادرار هست که حدود 30 سانتی متر طول داره و ادرار از گرده به مثلا انتقال میده. بعد از راجی به مثلا صحبت کردیم که یک سیر تجایی نسبتا زخیم تر است که داخل خالیگاه لگن خاصره قرار داره. بعد از راجی به مجرای ادرار صحبت کردیم که لوله باریک است که ادرار از طریق ازو از مثلا خارج میشه. بعد راجی به نفرون ها صحبت کردیم که شاگردان عزیز ما گفتیم که نفرون ها واحد های ساختمانی و تصفیه کنندگی گرده می باشه که امی گرده ها از دو شبکه ساخته شده. بعد از نفرون ها راجع به تشکیل ادرار صحبت کردیم که وقتی که امین نفرون ها خون نصف شده توسط شریان ها وارد امین نفرون ها میشه، این امین نفرون ها مواد مفیدی از را جذب میکنه و مواد مضر یا مواد بیکاری